بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع اراده خداوند از انقلاب تا ظهور. شهرِ امامزاده بی بی زبیده سلام الله علیها.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلى الله على سيدنا وحبيبنا عبد القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درجات اعتقاد به خداوند متعال به شدت متفاوته. بعضی ها هستن درجه اعتقادشون به پروردگار عالم درجه بسیار ضعیف و رقیقیه، مثلا معتقدن خدا اونها رو خلق کرده، بیشتر از این دیگه ایمان و اعتقاد به خدا ندارن. مثلا این که خداوند متعال روز قیامت حساب و کتابی از بندگانش خواهد کشید، پیامبرانی فرستاده است، دخالتی در زندگی مردم دارد، چنین اعتقاداتی رو به خدا ندارن. خداوند متعال هم درباره این گروه از کافران می‌فرماید اگر ازشون بپرسید که چه کسی شما رو خلق کرده است، اونها میگن لیقولن الله، قطعا میگن خدا ما رو خلق کرده. یعنی این مقدار اعتقاد به خدا رو دارن ولی دیگه بیشتر اعتقاد ندارن. بعضیا نه، اعتقادشون به این هست که پروردگار عالم نه تنها ما رو خلق کرده، مبدع ما بازگشتش به خداست، معاد ما هم همینطور بازگشتش به خداست و ما میریم روز قیامت و خداوند متعال حساب و کتابی برای ما در نظر گرفتن. اما بعضی ها اعتقادشون بیشتر از اینه و باید هم همینطور باشه. اعتقاد دارن خداوند متعال برای دنیای ما هم تدابیری داشتن، پیامبرانی فرستادن، دستوراتی رو مقرر فرمودن. اینها کسانی هستند که نه تنها به خدا ایمان دارن بلکه به شریعت پروردگار و وحی و نبوت و امامت هم ایمان دارن. به اعتقاد به خدا گاهی از این هم قوی تره و ما دنبال اینجور اعتقاد هستیم، دنبال اینجور ایمان هستیم. وقت شما بعضی از اوقات می‌بینید که بعضی از آدم‌ها تو زندگی فردیشون، تو زندگی اجتماعی یا حتی تو زندگی سیاسی راحت این مقدار اعتقاد رو و ایمان رو به خدا ندارن. اون چه مقدار ایمان هست؟ این مقدار ایمان که نه تنها خدا ما رو آفریده، در نهایت هم ما رو دریافت خواهد کرد، در این میانه هم دستوراتی برای ما معین فرموده، بلکه خدا اداره زندگی ما رو هم به عهده داره، مستقیما داره زندگی ما رو مدیریت میکنه و دخالت میکنه در زندگی ما. خدا ما رو کاملا به حال خودمون واگذار نکرده. میزان دخالت پروردگار عالم در زندگی ما یکی از مراتب ایمانه. اگر شما خودتون رو خیلی تحت تأثیر اراده پروردگار بدونید، معلوم میشه که ایمانتون به خدا بالاست. این مقدار ایمان خیلی مؤثره در زندگی انسان. بعضی ها توی زندگی فردی فکر میکنن که همه آنچه که میتونن تصمیم بگیرن میتونن اجرا کنن، در حالی که خداوند متعال هم در تصمیم های شما دخالت کرده، بعضی از تصمیم ها اصلا کار شما نبوده، خدا انداخته تو فکر شما، هم در این که بتونی اون تصمیم ها رو اجرایی کنی خداوند متعال باز دخالت میکنه، هم در این که این تصمیماتی که اجرایی کردی ثمرات و برکات خاص خودشو داشته باشه خداوند متعال دخالت میکنه. آقا پسری که میره خواستگاری یه خانواده ثروتمند، میگه اینا یه ثروتی هم دارن، بهتره ما یه نوایی پیدا میکنیم و بالاخره از این جهت زندگیمون پر رونق میشه. در روایت داره مردی به طمع ثروت همسرش، ثروت پدر همسرش بره برای خواستگاری، خدا او رو فقیر خواهد کرد. همه چی که به اراده و تدبیر شما نیست، خدا میاد دخالت میکنه تو زندگی. این مقدار ایمان به خدا، غیر از این که خدا دستوراتی داده دخالت هم داره در زندگی ما، خیلی انسان رو جمع جور خواهد کرد. مثلا اگر شما به دخالت خدا در زندگی خیلی ایمان داشته باشید، هرگز از کسی نمیترسید، به هیچ وجه نمیترسید. بهش میگی که کسی که تو رو داره میترسونه از تهدیدهای خودش، میگه ببین زندگی ما دست خداست، اگه خدا نخواد شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید. مثل حضرت امام که فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. شجاعت حضرت امام برمیگرده به این درجه از ایمان، اعتقاد و به اصطلاح عرفانی میگن این مقدار توحید حضرت امام، که میزان دخالت پروردگار عالم رو در زندگی خیلی میدونن. حتی امام رضا علیه السلام در کلام شریفی میفرماید وقتی که خدا اراده میکنه کاری رو انجام بده، عقل مردم رو تعطیل میکنه، سلب میکنه عقل آدم ها رو. شما اگه عقلت سر جاش بود هیچ وقت این کار رو نمیکرده، اما خدا میاد دخالت میکنه، عقل شما رو یه پردهی روش میکشه، درفی شما اون تصمیم میگیری اون کار رو انجام میدی، بعد پرده رو از روی عقل شما بر میداره. امام رضا میفرماد که بعد از اینکه پرده رو برداشت، طرف میگه ای من چرا این کار کردم؟ اما چیزی حاضر شدم این کار بکنم؟ اینکه خیلی خارج از محاسبه بود، مال دخالت خداست. حالا خدا برای چی دخالت میکنه؟ به چه دلیلی میاد تو زندگی ها؟ میگه هر جایی فرق میکنه، یه وقتی میخواد یکی رو مجازات کنه، یه وقتی میخواد یکی رو پاداش بده، یه وقتی یکی عقلش نمیرسه این کار خوب بکنه خدا دخالت میکنه و باید اون کار خوب رو انجام بده، یه وقتی کسی فکر میکنه خیلی زرنگه باید یه کاری انجام بده که مثلا بلاهایی که خدا براش معین کرده رو دور بزنه، خدا برای این که این وقت فکر نکنه خیلی آدم زرنگی هست کنترلش میکنه. حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان خدا بر او باد، که از سفارش های معمولش به اطرافیانش این بود که زرنگ بازی در نیارید تو زندگی، کارا دست کسبیگر است. شما گاهی از اوقات میخواید زرنگی کنید، میبینید برعکس نتیجه معکوس میگیرید. این مقدار ایمان به خدا در زندگی خیلی مؤثره. ما نقشه میخواییم بکشیم زندگی خودمون رو مرتب بکنیم، ولی فقط هم نقشه های ما نیست، کافی نیست ما طبق دستورات الهی صرفا کار بکنیم، چشممون باید به دست خدا هم باشه. فقط کافی نیست انسان چشمش به دستور خدا باشه، چشمش باید به دست خدا هم باشه. خدا گاهی از اوقات یه نقشه هایی برای زندگی ما داره، ما خبر نداریم. البته صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن شما میتونید دخالت بکنید در این تصمیمات الهی که برای زندگیتون گرفته میشه. مثلا مصلحت هایی که توی زندگی ما پیش میاد، بعضی هاشون بهترین مصلحت ها هستن، بعضی هاشون هم مصلحت بودن ولی زیاد مصلحت برتری به حساب نمیان از نظر ما که به نفع ما بخواد تموم بشه. وقت اینجا فاطمه زهرا سلام الله علیها برای ما راه حلی رو میدن، میفرمان که من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله عز و جل الیه افضل مصلحته. اگر کسی خیلی خالصانه عبادت کنه، حالا کلمه خیلی رو که من میگم به خاطر غلیظ کردن معنای خلوصه، در الله حضرت خیلی نفرمودن، همون خالصانه، خالصانه عبادت بکنه، بندگی خالصانه خودش رو به سوی خدا بفرسته، خدا بهترین مصلحت ها رو برای او قرار خواهد داد. میره توی کوچه ای میخواد میره خونه بگیره توی این محله، بنگاهی این خونه رو داره یه خونه دیگه هم داره، خدا یه دفعه ترتیبی میده که خونه اون کوچه پایینیه رو بگیره نه خونه کوچه بالاییه رو. بعدا میره اونجا زندگی میکنه، یکی از بچه های اون کوچه رفیق پسرش میشه، در اثر این رفاقت پسرش درس خونتر میشه، پسرش آدم متدینی میشه. چی شد پسر ما متدین شد؟ همون کوچه بالایی اگر رفته بودی یک کس دیگه رفیق بچه شما میشد، بچه تو بیدین میکرد و شما که دیگه اینا نمیتونستی کنترل بکنی، مصلحت بود اینجا خونه بگیری. حالا اگر میخوای یه کاری بکنی بهترین مصلحت ها برای زندگیت رقم بخوره، باید عبادت خالصانت رو ترک نکنی. خب اینم پس مقدمه این که چگونه دخالت‌های خدا شکل می‌گیره در زندگی ما. ولی اراده پروردگار عالم خیلی مهمه. من می‌خوام همینجا خیلی مستقیم، خیلی راحت این مطلب رو عرض بکنم که سیاسیون ما خیلی باید ایمان داشته باشن به خدا. اگر مسئولین سیاسی ایمانشون به پروردگار عالم خیلی زیاد باشه، در همین حدی که عرض شد، که بدونن کار دست خداست و اگر خدا اجازه نده دشمنان ما ذره نمیتونن ما ضربه بزنن، وقت شجاعتشون خیلی زیاد میشه. نمیگن آقا ما محدود شدیم، محصور شدیم، آقا بیاد کوتاه بیایم در مقابل دشمنان. این کلامی که حضرت امام میفرمودن ناشی از توحید حضرت امام بود، که مثلا میفهمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. خب شما الان 30 سال از کلام حضرت امام گذشته، ببینید چقدر این قدرت‌های استکباری ضعیف‌تر شدن و ما با دست خالی چقدر قوی‌تر شدیم. همه دنیا اذعان دارن آمریکا چقدر ضعیف‌تر شده و ما چقدر قوی‌تر شدیم. محاسبه خیلی ساده ایه، ما با دست خالی، او با قارت همه جهان. معجزات دیگه، شما میخواستید زمان عیسی ابن مریم را نبی نابعالی و علیه السلام باشی نگاه کنی ایشون مرده زنده میکنه تا به خدا ایمان بیاری، گفتی وای چه پیغمبری مرده زنده کرد. الان بعضی از اتفاقهایی که در مسیر این سالهای اخیر افتاده شبیه همون معجزات، از اون معجزات خیلی بزرگتره، با هیچ عقلی جور در نمیاد، کاملا اعجازه. بنده در صحیفه حضرت امام مرور می‌کردم، به دوستانم گفتم کلماتی که حضرت امام فرمودن در جهت اینکه اراده پروردگار به صورت معجزه آسا دخالت کرده و این انقلاب رو شکل داده و پیش برده، این کلمات رو جمع‌آوری بکنید. خیلی شد، ده‌ها بار حضرت امام در سخنان خودشون فرمودن انقلاب ما با اراده پروردگار عالم شکل گرفت. در یه جایی میفرمودن این که کوچیک و بزرگ همه یه حرف بزنن در یک اجتماع عظیم 35 میلیونی، این هیچ وقت جایی رخ نداده. الان هم اگر رخ داده، حالا اون زمان که ما با 35 میلیون نفر انقلابمون رو شروع کردیم، یک معجزه الهیه و خدا اراده کرده. امام خیلی نگاه داشتن. حالا یک روایتی هست من در زبان حضرت امام برای شما بخونم، جالبه. این روایت در سخنان حضرت امام، در سخنانی حضرت امام چجوری استفاده شده، نکته بسیار مهمی است. چقدر دلش قرص میشه. امام یک جایی درباره این که برخی از علمای اسلام رو شهید میکردن دشمنان اوائل انقلاب، شروع کردن ترور کردن، امثال شهید مطهری، شهید صدوقی، شهید دستخیب، شهید مدنی، این علمای بزرگ که تاثیر فکری و معنوی داشتن، اینا رو یکی یکی ترور میکردن. خب حضرت امام یه بار فرمودن ما و شاگردان مکتب توحید از شهادت نمیهراسیم، نمیترسیم، بیایید امتحان کنید در یه همچی جایگاهی. بعد فرمودن که در حدیث هست که لایزال یعید و حاضدین به رجل الفاجر در روایت هست که پیامبر گرامی اسلام میفرماید، این حدیث رو دقت کنید، وقت ترجمه حدیث رو دقیق منتقل بشیم اشتباه برداشت نکنیم، میفرماید همیشه، لا یزال یعنی همیشه، خدا دین رو تایید میکنه، دین اسلام و دینی که فرستاده، دینی که به واسطه پیغمبر نازنینش فرستاده، تایید میکنه این دین رو به وسیله مرد فاجر، به وسیله مردان گناهکار، به وسیله دشمنان دین. یعنی چی؟ یعنی وقتی خدا اراده بکنه دشمنان دین به دین خدمت میکنن. بعد مثال میزنه حضرت امام، کلامشون طولانیه در این باره، میفرماد اون شاه مخلوع و شاه ملعون خب اومد جوانهای ما رو کشت، نشون داد ما حقیم، ظلم خودش رو زیاد کرد، باطل خودش رو نشون داد، خب اینها تعیید دینه، یعنی یک کاری کرد، حقانیت ما آشکار شد. امامی که اینجوری نگاه میکنه، شاگردانی که اینجوری تربیت کرده، خب نتیجهش چی میشه؟ هر کی هر مقدار ضد انقلابی گری بکنه به نفع دینه. چرا؟ چون خدا اراده کرده کار انقلاب اسلامی بگیره. در یک کلامی حضرت امام می فرماید، حالا از میان ده ها کلام حضرت امام می فرماید، چنانچه نهضتی که اینطور یک همچه قدرت قولوار را با پشتیبانی های اول قدرت، این نهضت با دست خالی پیش ببرد، این هم یک امر غیبی بود، ما نباید غرور پیدا کنیم که ما کردیم، خداست که این کارها را به اراده مقدس خودش انجام داده. یعنی پیشرفت نهضت رو، همین الان هر مسئول مملکتی هر کار خوبی میکنه نباید بگه من این کار را انجام دادم، یه مسئولین مملکتی که از شهدای ما حرمتشون بالاتر نیست، حضرت امام رزمنده ها خرمشهر را آزاد کردن، فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد. چقدر امام موحد بود. آدم وقتی موحد باشه کار خوب بکنه میگه خدا انجام داد، خدا مقدمات رو فراهم کرد، خدا توفیق داد. هر کی هم کار خرابی بکنه علیه ما، آدم چی تحلیل میکنه؟ میگه آقا اینا در نهایت به نفع دین تمام خواهد شد. پیامبر گرامی اسلام از این اراده پروردگار عالم در آخر الزمان خبر میده، میفرماد فتنه ها در آخر الزمان آزاردهنده نیست، خوشتون بیاد بدتون نیاد از فتنه ها، لا تکره الفتن فی آخر الزمان، در آخر الزمان از فتنه ها ناراحت نباشید، فانها تبیر المنافقین، فتنه ها منافقین رو رسوا میکنن، مثل صدر اسلام نیست که فتنه ها اولیاء خدا رو قریب بکنن، هرچی فتنه ها پیچیده تر میشه سخت تر میشه، چرا؟ چون خدا اراده کرده، خدا اراده کرده این انقلاب پیش بره، پس آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. شما هم خودت رو تطبیق بده، همراهی بکن، وقتی خدا اراده کرد یه کاری انجام بگیره تمام مکر دشمنان رو به خودشون باز خواهد گردوند. اصلا خدا آمریکا و اسرائیل رو وادار به احمقانه ترین کارها میکنه برای اینکه انقلاب اسلامی قوی تر بشه، به ظاهرش نمیاد، اونا نشسته بودن فکر کرده بودن چیکار بکنن، الان خودشون میگن ما هر در هر کشوری میخوایم کوچکترین تغییری ایجاد کنیم، آخر بازی سه به هیچ به نفع ایران اسلامی و انقلاب ایران اسلامی میشه، میان تو منطقه دخالت بکنن به نفع ما تموم میشه، هر کاری بکنن، هر جنایتی بکنن، هر جوری کوتاه بیان، هر جوری شدید رفتار بکنن، فرقی نمیکنه آمریکا چی کار بکنه، فرقی نمیکنه کوتاه بیاد یا سختگیری بکنه، جنایت بکنه، خیانت بکنه، چون خدا اراده کرده انقلاب به پیروزی برسه، همه چی به نفع انقلاب تمام خواهد شد. در زندگی ما هم همینطوره، باید ببینیم خدا اراده کرده یا نه. تدبیر ما تأثیر داره، نمیگم تدبیر نکنیم، بلکه عبادت ما بیشتر تأثیر داره از تدبیر ما، به فرموده حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها، ولی خدا اون تصمیم نهایی رو میگیره و اون رو به اجرا در خواهد آورد. در یه همچی شرایطی وقتی نگاه توحیدی، نگاه عرفانی به زندگی خودمون داشته باشیم، وقت از آینده زندگی خودمون نمی ترسیم. ابلیس یکی از کارهایی که میکنه ما رو نگران آینده میکنه همیشه. خدا میتونه بخواد تو حیفی، چرا نگران آینده باشی؟ آینده تو دست کیه؟ کی میتونه تأثیر بذاره در آینده تو؟ لا مؤثر فی الوجود الا الله. همه کارا دست خودمه. منم که تو رو دوست دارم، منم که خیر بندمو میخوام. پس آروم باش. اصلا ناآرامی، استرس، نگرانی مساوی است با بی ایمانی. خدا انشالله ایمان ما رو افزوده بکنه. بعد آدم ایمانش قوی باشه، چه آرامشی پیدا میکنه، از فکرش درست کار میکشه، استفاده میکنه حسابی از امکانات خودش، چشمش میبینه، خطا نمیکنه، ارتباطش مدام با پروردگار عالم تقویت میشه. خیلی این آرامش مهمه. من نمیدونم ما توی این فیلم هامون، توی این فیلم ها و سریال هایی که بالاخره الان رسانه ها ما داریم باشون زندگی میکنیم، آیا شما هر شب در یک داستانی یک چهره، یک کاراکتر، یک شخصیت آرام مطمئن به ذکر خدا میبینید یا نه؟ اگر نبینیم این یعنی فساد جامعه، یعنی ایجاد غفلت در جامعه، نه فساد به معنای هرزگی و اون نمونه های خیلی برجستش. همین که ما جامعه خودمون رو تقویت نکنیم ایمانشون رو. داستان گاهی از اوقات میبینیم ما بلد نیستیم بگیم، قصه بلد نیستیم درست بکنیم. در هر قصه ای باید یه تذکر ایمانی بیاد به سمت ما، ما احساس بکنیم کار دست خداست، آرام بگیریم. اینقدر خداوند متعال امور رو به خودشون نسبت میدن، حتی هدایت معنوی رو، یهدی من یشا یزل من یشا ذالک فضل الله یعطیه من یشا، کار دست منه. مدام باید بری در خونه خداوند متعال. در خاطرات از آیت الله بهاءالدینی، حالا یک بار دیگر هم یادی از ایشون بکنیم، آمده است خب این عارف جلیل القدر که مقام معنوی ایشون خیلی بالاتر از اون شهرتی است که در جامعه ما دارن، باید کار بکنیم ما این ایستگاه ها و تکیگاه های معنوی خودمون رو بشناسیم که در تاریخ معاصر خصوصا مؤثر بودن و مواضعی داشتن. این مواضع روشن خیلی خطوط رو روشن میکنه. ایشون وقتی که حضرت امام به قم تشریف فرما میشن و میان و بالاخره بعد از بهمن 57 میرن پیش امام، خب ایشون نگاهشون با آینده نگاه شفافی بود، میدیدن حوادث رو. در مقام گفتگوی دوستانه به حضرت امام عرضه میدارن که امام، خطرات و مخاطراتی که در آینده هست میبینید، میدونید شما چه خبره؟ حضرت امام به ایشون جواب میدن که کار دست من نیست آقای بهاءالدینی، دست یک کس دیگه است. و آقای بهاءالدینی میفرماید وقتی امام این جمله رو فرمود، من یک آرامش عمیقی از انقلاب پیدا کردم. این که ما بگیم امام خیلی مدبر بود، خیلی سیاسی بود، زیاد تعریف نکردیم از امام. البته امام خیلی مدبر بود، ولی امام فریب تدبیر خودش رو نمیخورد، خیلی ایمان داشت به خدا، واگذار میکرد. اولین سخنرانی مقام معظم رهبری بود، اینجوری که من یادم هست، در همون زمانهایی که مردم مشغول عزاداری برای حضرت امام بودن، در حیات همین محل حسینیهی که امروز هست و مردم به دیداریشون میرن، یادم هست ایشون میفرمودن که امام مکرر میفرمودن کار دست کسی است، کار دست خداست. بعد فرمودن به عزاداران حضرت امام، اگر امام نیست خدای امام هست، که مردم یه دفعه خودجوش دست خدا بر سر ماست، خامنه ای رهبر ماست. این شعار رو اونجا دادن و این شعار قبل از اون خب داده نشده بود، طبیعتا فرصتی هم نبود، ساخته نشده بود جایی. نمیدونم کی یه دفعه تو اون جلسه الهام شد بهش و یک شعار ماندگار و عرفانی انقلاب شد. ما به خدا فکر داریم. این درجه از ایمان ما همیشه مورد امتحان قرار میگیره. در زندگی فردی و در زندگی اجتماعی. یه مشکلی پیش اومد، تونستی برطرفش کنی؟ برطرفش کردی. نشد دیگه، راحت باش، بی خیال. این نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا نگاه کن بیماری با من چه کرده، از دست و بال او چرک و خون همینجوری جاری بود و خیلی مضطرب بود، خب مریضی سختی هم بود. گفت آقا میشه شما یه عنایتی بفرمایید، دعایی بفرمایید؟ حضرت فرمودن باشه، ولی حالا من یه جمله به شما بگم. عرضه داشت آقا جون بفرمایید. حالا نفس امام صادق اثر داشت، دل با صفای مخاطب امام صادق علیه السلام هم بی تأثیر نبود. فرمود که اگر خدا این بیماری رو برای تو مقرر کرده باشه و دوست داشته باشه، شما چی میگی؟ یه لحظه فکر کرد، گفت خب میپذیرم. از اون به بعد دیگه شاد بود، با همون بیماری سپری کرد تا جان به جان آفرین تسلیم کرد و به محضر پروردگار عالم رفت. خب دیگه حالا خدا خواسته دیگه، خدا هم که بد نمیخواد، آدم رو در بلا آرام میکنه، آدم رو از نگرانی نسبت به آینده باز میداره، آدم رو به شدت امیدوار میکنه. حالا من از شما سوال میکنم، در نتیجه این بحث، بنده که به محضر شما دارم درس پس میدم، ولی هر درسی سوال و تمرینی داره، با این که دارم درس پس میدم شما بفرمایید این تمرینی که خدمت شما عرض میکنم رو شما حل بفرمایید. ظهور آقا امام زمان علیه السلام کی خواهد بود؟ فرج مولامون آیا نزدیکه یا دوره؟ آیا ما میتونیم پیشبینی بکنیم و احساس بکنیم این ظهور نزدیکه؟ ببینید خدا به انسان عقل داده دیگه، ما به عقل خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم والا خدا اراده کرده این انقلاب رو پیش ببره، این انقلاب رو جهانی کنه، منطقه رو تحت تأثیر این انقلاب قرار بده. بگو جهان رو تحت تأثیر این انقلاب قرار بده. اگر خدا این 30 سالی که با این انقلاب ما این گونه رفتار کرده، ارادش به این تعلق گرفته باشه که این انقلاب رو، این حرکت بیداری اسلامی رو که از ایران اسلامی شروع شد رو پیش ببره، به صورت تصاعدی 30 سال کشیده تا اینجا رسیدیم، دیگه 3 سال بیشتر طول نخواهد کشید که ما به درجات خیلی بیشتر خواهیم رسید. یعنی این انقلاب اثر خودش رو در جهان بیشتر خواهد کرد. همینجوری پیش بره، اراده خدا به ظهور هم تعلق خواهد گرفت. مگه مقدمه سازی برای ظهور چقدره؟ مگه چقدر باید مقدمه سازی بشه برای ظهور؟ شما بفرمایید. دیگه نمیشه که همه مردم عالم نماز شب خون بشن، همه مردم عالم از دم بسیار ایدئال بشه وضعش بعد آقا امام زمان اسلام ظهور بفرمان. نه، هیچ روایتی چنین مطلبی نفرمودن برای ما که آقا مردم همه 20-20 میشن بعد آقا میاد. نه، تا یه حدی مقدمه آماده میشه، از یه طرف ظلم فراوان میشه، از یه طرف گروهی آماده میشن برای پذیرایی از حضرت. حق و باطل از هم جدا میشه، باطل نابود نمیشه قبل از ظهور، باطل آماده میشه برای نابود شدن. انصافا شما نگاه کنید، برای امید دارم به شما عرض میکنم، نه یه امید تعارفی، برای امید دارم عرض میکنم. الان انصافا باطل آماده نشده برای نابودی؟ بزرگترین قدرتها واقعا دیگه اعتماد ندارن خودشون به ادامه حیات، تمام قدرت‌های استکباری پشت سر اسرائیلن، هیچ کدوم اعتماد ندارن به اینکه این اسرائیل بمونه. بابا بمب اتم دارید، خب بزنید جلو دیگه. نمیتونن، نمیشه. مگه اونا هر کاری دلشون بخواد میتونن بکنن؟ آخه نمیتونن هر کاری دلشون بخواد بکنن. اونا فقط غلط‌هایی رو میکنن که آخرش به نفع اسلام تموم میشه. اونا فقط جنایت‌هایی رو میکنن که به ضرر خودشون تموم میشه. خدا دین رو به رجل فاجر کمک میکنه، به وسیله دشمن اسلام دین رو کمک میکنه. حالا تجربه 30 سال انقلاب ما نشون داده خدا ارادش به این تعلق گرفته که دلها رو متحول کنه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در یک سخنرانی نوروزی فرمودن که جوانهایی که شاه دنبال این بود اونها رو به ابتذال بکشونه و چه برنامه هایی برای اینها طراحی کرده بود، این جوان ها الان اومدن میگن دعا کن ما شهید بشیم، شهادت طلب شدن، چه تحولی پیدا شده. بعد حالا من نقل به مضمون میکنم کلام حضرت امام رو، فرمودن که این تحولی که در دلها پیدا شده این از علائم ظهور است. ببینید کارو دست خدا میدونن، موحدن و این توحیدی که حضرت امام دارن چه تحلیلی رو موجب میشه؟ ما داریم میبینیم، ما داریم به رأی العین میبینیم خدا تصمیم گرفته کمکمون کنه. دیگه حالا ما میخوایم کار خوب انجام بدیم، ما میخوایم کار بد انجام بدیم، هم کار بدمون موجب تقویت اسلام میشه. البته خودمون میریم وقت دوزخ ها، نه این که بریم بهش بگیم خدای ما با کار بدمون کمک کردیم، نه شما با کار بدتون ضربه زدید، ما از کار بد شما هم استفاده کردیم، جریان رو پیش بردیم. و اگر کار خوبم انجام بدیم که انشاءالله جزو مقدم سازان ظهور حضرت قرار خواهیم گرفت. حالا اون آیه کریمه قرآن رو بخونم، آیه ای که از آیات مربوط به مسائل مهدوی است، از آیات مربوط به ظهور حضرت و قیام حضرت و حکومت جهانی حضرت در آخر الزمان است. می فرماید و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، ما اراده کرده این که منت بگذاریم بر مستضعفین زمین، آنها را امام قرار بدیم، ائمه قرار بدیم، فرماندهان عالم قرار بدیم. مستضعفین کسانی هستند که دشمنان زیادی دارند. انصافا شما نگاه بکنید، مستضعفین کسانی هستن که دیگران اونها رو ضعیف بکنن، تمام دنیا جمع شدن ما رو ضعیف کنن، اصلا خودشون رسما میگن ایران هراسی در جهان را انداختن، اسلام ناب هراسی. اونا البته از هر اسلامی نمیترسن، از اسلام ناب، از اسلام که حضرت امام فرمود میترسن، از این اسلام انقلابی هراسش رو تو همه دلها انداختن و دارن کار میکنن، یعنی اگر هر کاری بتونن انجام میدن، از هر فرصتی استفاده میکنن. ما آن مستضعفینی هستیم که ائمه زمین خواهیم شد. حالا از کجا معلومه ما ایرانی ها باشیم؟ این رو رسول خدا فرمودن که اکثر فرماندهان سپاه حضرت همین ایرانی ها خواهند بود که پای حق میستند و الی آخر در روایات روشن داستان. و نرید و انمنا، ما منت میگذاریم و اراده کردیم که مستضعفین رو وارثین زمین قرار بدیم. این کلمه نرید و خیلی مهمه. خدایا ما تلاش میکنیم برای اسلام، اما آیا تو اراده کرده ای که این تلاش ها به ثمر برسد؟ مگه دهه های قبل، صده های قبل علمای اسلام کم جانفشانی نکردن؟ مگه ما کم شهید دادیم در صده های قبل در راه سید الشهدا؟ خیلی بوده، مبارزات زیاد بوده، ولی در صده های قبل خدا اراده نکرده بود که ثمرات مجاهدت ها و شهادت ها دیده بشه. نکته اینجاست. اما برای انقلاب اسلامی حضرت امام مکرر می‌فرمود که خدا اراده کرده که نتیجه رو ببینیم، اراده خدا تعلق گرفته. آقا شما میدیدید که سید الشهدا به شهادت رسید، اهل بیتش اسیر شدن که به جای خود، مزار نورانی سید الشهدا ابا عبدالله الحسین، کربلای امام حسین، تا صده های زیاد مورد هجوم دشمن قرار میگرفت، به آب بسته میشد کربلا. شما حساب کنید مثلا 500 سال پیش، 700 سال پیش دارید زندگی میکنید. خب چه زمانی بودید؟ زمانی که دست قطع میکردن اگه کسی میخواست بره زیارت امام حسین علیه السلام. بعد اون زمان چی میگفتی؟ میگفتی خدا حسینت قریبانه به شهادت رسید، الان هم یکی میخواد بره عزاداری کنه باید اینجوری قریب باشه، ای خدا که این قربت برطرف میشه. مگه یادمون رفته 200 خورده ای سال پیش همین کربلای معلا چجوری مورد هجمه دشمنان قرار گرفت، چجوری غارت شدن، چجوری حرم آتش زده شد. خب شما فرض کن همون زمان بودی، چی میگفتی؟ میگفتی ای خدا پس کی این غربت برطرف میشه؟ 1300 سال، 1200 سال دارن آتش میزنن خیمه ها رو در کربلا. همینو میگفتی دیگه. ولی الان شما نگاه کنین، یه 40 پیش میاد 17 میلیون نفر زائر پیاده میرن، بعضیشون 20 روز توی راه هستن، هیچ قدرتی نمیتونه جلو اینا رو بگیره، با هیچ بمب اتمی نمیشه اینا رو متوقف کرد. و بعد دشمنان امام حسین چجوری روز به روز ضعیف‌تر میشن؟ آقا اراده خدا تعلق گرفته. از حضرت امام درس بگیرین، اراده خدا تعلق گرفته که کارا نتیجه بده و نتیجه میده. و اصلا قربت برای مسلمین نمیمونه. خیلی عجیبه به خدا قسم. چند تا سطل زباله رو در شهر ما آتیش زدن، فریب خوردن گروهی، گروهی معاند بودن، بالاخره گذشت ماجرا. خدا ارادش به این تعلق گرفته دیگه ما غریب نمونیم. سطله ها که چه عرض بکنم، کاخه های دشمنان این ملت، اونهایی که شاد شدن از این شلوغ بازی ها، به آتش کشیده شد. چند سال گذشت؟ 3 سال. نمیتونن تظاهرات رو تو کشورهای خودشون جمع بکنن، کشورهای پیشرفته، آمریکا، انگلستان. این یعنی چی؟ یعنی خدا ارادش به این تعلق گرفته که من دیگه نمیخوام بگذارم شما غریب بمونید. داستان 1400 سال تمام شد، به پایان رسید. میخوام اگر کسی شهید شد زود ثمرات خونش رو ببینه. جامعه شکست دشمن رو در مقابل خودش مشاهده کنه. و نرید و اراده کردیم ما. این اراده تو خدا کی میخواد به منصه ظهور برسه؟ همین الان شما ببینید. و حضرت امام بارها فرمودن این انقلاب استمرارش ظهور حضرت خواهد بود و ما انشاءالله امید دادن، انشاءالله پرچم رو به دست صاحبش خواهیم داد. انشاءالله یا ابن الحسن، ما در آستانه ظهور تو هستیم انشاءالله و دعای ندبه میخونیم. مردم این آخرین سالهای دعای ندبه رو پر رونق برقرار کنیم. بعد که حضرت اومدن وقت شما پیش خودتون یک کمی آرامش دارید. میگی منم جزو گریه کنا بودم، منم رفتم ناله زدم، منم رفتم التماس کردم، خدا واقعا به التماس من بها داد. و حالا حساب کنید این سالهای آخر که انشاءالله، بگو انشاءالله سالهای آخر باشه، ما مشارکتی نکرده باشیم در دعا کردن، آقا بدون دعای ما بیان، چقدر سرفکنده خواهیم شد واقعا، چقدر شرمنده میشیم. میگیم پس اصلا ما انگار داخل آدم حساب نمیایم تو عالم. دعای ندبه نشستن الان یه صفای دیگه ای داره با انشالله آخراشه ها. انشالله بچه های شما بگن بابای ما میدونیم چقدر اصرار داشت میرفت دعای ندبه، به دلش انگار افتاده بود. این دیگه انشالله آخرین گریه های ماست. شما در مقابل این وضعیتی که امروز دارین، وضعیت فاطمیه و شهادت مادرتون فاطمه زهرا رو در نظر بگیرید. حدود 20 چند سال از شهادت شهدای دفاع مقدس میگذره، همه فدایان حضرت زهرا سلام الله علیها. خدا شاهد تو این 20 چند سالی که گذشته، 20 حالا شهادت دیگه، هر سال رونق بیشتری پیدا میکنه مراسم شهدا. دیشب من توی شهرستان دورافتاده بودم برای یادواره شهدا، از مردم پرسیدم در این 30 سال آیا هر سال که سال یه بار یادواره میگیرید، 110 شهید داشتن اونجا، گفتم یادواره میگیرید برای شهدای خودتون، آیا هر سال پر رونق‌تر نشده؟ همه مردم صدا زدن بله. ببینید چه وضعیه. امان از دل مولا که وقتی میخواست بیاد کنار مزار فاطمه خودش با چه قربتی میامد. ما ثمرات خون شهدای خودمون رو دیدیم، اما امیرالمؤمنین میومد کنار قبر فاطمه زهرا، اولا مخفیانه میامد، ثانیا صدا میزد فاطمه جان تو برای حق من قیام کردی، بلند شو ببین هنوز دستام بسته است، تو برای این قیام کردی، من به مسجد نرم، آن مسجدی که داستانشو میدونید همتون، فاطمه من بلند شو ببین بعد تو من به مسجد رفتم، آن مسجدی که میخواستن منو با دستهای بسته ببرن، چه قربتی. الان کدوم فرزند شهیده که بهش بی احترامی بشه؟ نوعاً محترمن، حالا کسی خودش خلافی بکنه خودش قدر ندانه. فاطمه زهرا بچه هاش همه فرزند شهید بودن دیگه، مادر این خانه اول شهید شده، بعد پدر این خانه شهید شده، یک ذره حرمتی پیدا کرده باشن. دیدید با حسینش تو صحرای کربلا چه کردن؟ هی صدا میزد آقا من پسر فاطمه دختر پیغمبر شما هستم یا نه؟ چقدر فراز زیباییه تو دعای ندوه، زیبا و جانسوز. فقتل من قتل صبی من صبی، بیه بعد از این که علی رو کشتن همه بچه هاشو یک به یک به قتل رساندن، یا به قتل رساندن یا به اسیری بردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. یکی دو دعا کنم. خدایا همان گونه که اراده فرموده ای این انقلاب ما با دست اعجاز تو به پیروزی رسید و به این برکات عالی، به این نتایج عالی تا کنون رسیده که همه به مدد تو و اراده تو بوده است، خدایا این اراده خودت رو در ظهور عاجل مهدی فاطمه خدایا محقق بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب من هر چه سریعتر مقابل دیدگان ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلی الله علی محمد و آله و اصحابه. www.bayanmanavi.ir